بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 69، سطر اول. و اما انباز قلس و منجر و مجراح فانهم جعل الجزئیات تکون بالاتفاق بل خلط الاتفاق بالضروره فجعلوا حصول المادته بالاتفاق و تصورها به صورتها به ضروره لالقایه. بحث در قول کسانی داشتیم که قائل به اتفاق بودند و جهان را یا قسمتی از جهان را بدون خلق جهان یا قسمتی از جهان را بدون غایت می دانستند. قول دو گروه رو نقل کردیم. گروه اول منکر اتفاق بود، اصلا به اتفاق توجهی نداشت و می گفت اتفاق حاصل نیست، هر چیزی سببی دارد، سبب فاعلی و همچنین سبب غایی. گروه دوم زینقراتیسی ها بودند که اگرچه سبب فاعلی رو منکر نبودند ولی سبب غایی رو در بعضی امور منکر بودند. در کائنات سبب غایی رو قبول داشتند اما در اصل عالم قبول نداشتند. قول این دو گروه نفس شد و رد شد. گروه سوم انباز قلس و پیروان ایشون هستند که اینها مدعی اتفاقن در بعضی امور. قول اینها را باید نقل کنیم و رد کنیم. ابن سینا از اینها مطالبی نقل میکنه که همه این مطالب نتیجهش ادعای اتفاقه و نفی غایت، منتها مطالب مختلفه. 6 تا یا 7 تا مطلب ازشون نقل میکنه که تمام این مطالب اگرچه به ظاهر مختلفن ولی هدف همشون نفی غایت و اثبات اتفاقه و ما این اقوال رو نقل میکنیم. بعدم که نقل میشن ابن سینا به ابطالشون میپردازه که بعد میریم سراغ ابطالشون. این یک صفحه که الان صفحه 69 به چاپ به کتاب ما تماما نقل قول انباز قلسی هاست. از صفحه بعد خط اول ابن سینا وارد رد این ها میشه و جواب این ها میشه. این ها جزئیات عالم رو یعنی کائنات رو گفتن به اتفاق حاصل میشوند. منظور از جزئیات عالم تنها انسان نیست بلکه انگشت انسان، دندان انسان، تمام جزئیات اعضای انسان، همه اینها به اتفاق خلق شده. در بقیه موجودات هم همینطور، در حیوانات هم همین، در نباتات هم همین. اینطور نیست که خالق برای انسان دندان ساخته باشد تا چنین عملی رو انجام دهد یا انگشت ساخته باشد تا با چیزی رو بگیرد، بلکه این موجود این چنین آفریده شد و بعد از آفرینش منافعی هم ازش حاصل شد و برایش غایتی به وجود آمد، نه اینکه او به خاطر غایتی آفریده شد. اتفاقا این چنین خلق شد که به دستخور بود، میتونه زندگی کنه و الا اون فاعلی که این رو خلق میکرد اصلا در این فکر ها نبود که این انسان رو به این صورت بیافرینه. یا مثلا طبیعت موجودات معدنی این چنین نبودن که این موجود معدنی رو به خاطر این فایده بیافرینه، ولی اتفاق افتاد که فایدهی به وجود آمد. علای حالن منظورم اینه که جزئیات تنها انسان و حیوان و نبات و جماد نیست، جزئیات اینها هم، اجزاء اینها هم داخل در بحث هست. اونها را اینا اتفاقی میتونند. تنها به اتفاق این گروه تنها به اتفاق قائل نیستند، بلکه به ضرورت هم قائلند. یعنی بعضی امور رو در جزئیات به اتفاق میدونند، بعضی دیگر رو به ضرورت میدونند. مثلا میگن ماده اتفاقا موجود شد. اتفاقا موجود شد یعنی نه اینکه فاعلی او رو موجود نکرد، بلکه بدون توجه به غایت و فایده‌ای که برش مترتب میشد خلق شد. ماده رو خلق کردن بدون اینکه نظر داشته باشن به اینکه چه فوایدی از این ماده عاید خلقت خواهد شد. ولی بعد که خلق شد فوایدی مترتب شد. پس ماده به طور اتفاق خلق شد، صورت به ضرورت ماده خلق شد. یعنی ماده احتیاج داشت به صورت و صورت رو تعقیب میکرد، به طوری که بدون صورت نمیتونست بمونه و صورت خاص رو هم تعقیب میکرد. به هر صورتی هم قانع نبود، به خاطر ضرورت ماده صورت هم به ماده داده شد، نه به خاطر اینکه ماده فایده ای از این صورت ببرد یا از ترکیب ماده و صورت چیز مفیدی درست شود، بلکه چون ماده تقاضای ضروری داشت نسبت به صورت، این صورت به او داده شد. که توجه میکنید تنها قائل به اتفاق نیستن، هم قائل به اتفاقن هم قائل به ضرورت. بعضی امور اتفاقن و بدون غایت آفریده شدن ولی غایت برشون مترتب شد، بعضی ها به ضرورت آفریده شدن، یعنی به خاطر اینکه اون مخلوق دیگر احتیاج به این داشت آفریده شدن، بدون اینکه در فایده مترتب بر اونها در نظر گرفته شده باشه، ولی بعد که آفریده شدن فایده مترتب شد. به قول ابن سینا اینها خلطو اتفاق رو با ضرورت، یعنی خلطو یعنی به هر دو قائل شدن، هم اینو مدعین هم اونو مدعین، و در هر دو صورت نفی غایت میکنن، چه اتفاق باشد چه ضرورت در هر دو حال نفی غایت میشود. ابن سینا در جواب مقداری از جواب رو اختصاص میده به اثبات غایت و نفی اتفاق، مقدار دیگر رو اختصاص میده به اینکه ضرورت ماده باطله. ضرورت اگر باشه از طرف دیگر، از طرف ماده نیست، که بحث مفصلش در همینه. نفی ضرورت میکنه، بیشتر به نفی ضرورت میپردازه تا نفی اتفاق، البته در ابتدای کلام، بعدن دوباره به سراغ اتفاق میگه. پس توجه داشته باشید این گروه علاوه بر اتفاق به ضرورت هم معتقد میشن، ولی نتیجه هر دو نفی غایته. برای ضرورت این مثال رو میارند. ماده‌ای در دهان این کودک جمع شد که قرار است دندان شود. این ماده گاهی کمه گاهی زیاده. اون وقتی که کمه، این ماده به طور ضروری طلب میکند دندان تیز را، چون ماده کمه، کافی نیست برای یک دندان پهن. یعنی دندان صنایع با این ماده ساخته میشه، اما دندان کرسی با این ماده ساخته نمیشه. این ماده برای دندان کرسی کمه، برای دندان صنایع کافیه. خب این ماده به خاطر کم بودنش به طور ضروری اقتضا میکند این صورت خاص رو که صورت صنایع باشه، و صورت دیگر هم قانع نیست، همینو میخواد. به خاطر این ضرورت این صورت باید بهش داده بشه، کاری هم نداشته باشیم که این صورت مفید هست یا مفید نیست. بعد که این صورت رو بهش دادیم، خود این ماده با گرفتن این صورت منشأ میشه برای فواید که قضا رو قطع میکنه، نرم نمی کنه، قطع میکنه. اون ماده دیگر یه خود زیادتر بود، تقاضا میکند یا اقتضا میکند به طور ضروری صورت دیگری رو که صورت دندان آسیاس و با صورت دندان صنایع سازگار نیست، صورت دیگه بهش بدیم قبول نمی کنه. ضرورتا همین رو میخواد، همین صورت دندان کرسی رو میخواد، و به صورت دندان کرسی به خاطر ضرورت، نه به خاطر تراتب و فایده. اشتاده میشه و بعد ستاده شد فایده خود به خود متوجه میشه. این مطلب اولیست که از عباس قلیسی ها نقل شده، استدلال هایی هم بر این مطلبشون دارن که استدلال ها به قول ابن سینا واهیه نقل هم نمیشند. بعد وارد مطلب دوم میشه که من اونجا رو که استم از میکنم صفحه 69 این صفحه اول. و اما عباس قلیس و منجر و مجراهو یعنی پیروانش، فا اینهم که علو جزئیات رو که تکون و بر اتفاقیات تکبن و بل اتفاق که تاش افتده تکبن و خونده بشه، تکبن و بل اتفاق یعنی تکبن و بل اتفاق یا تکون و بل اتفاق، هر دوش درسته. تکون رو بخونیم تکونه تام است. اونها جزئیات رو گفتن متکبن بل اتفاق هست، بلکه به اتفاق اشتفا نکردن، بل خلط الاتفاق به ضروره، اتفاق رو با ضرورت خلق کردن، یعنی هم قائل به اتفاق شدن هم قائل به ضرورت شدن. توضیح میده خلق اتفاق به ضرورت رو توضیح میده، میفرماد فجعل حصول الماده رو بل اتفاق و متصور شدن این ماده به صورت خودش را به ضرورت. تصورها، تصور در اینجا به معنی تصور ذهنی نیست، تصور یعنی قبول صورت کردن، زمینش هم به ماده برمیگرده. حصول ماده رو به اتفاق قرار دادن، متصور شدن ماده به صورت خودش رو به ضرورت قرار دادن. لالقایتن هم مربوط به ماده است هم مربوط به صورت. فجعلو حصول الماده بل اتفاق یعنی لالقایتن، و جعلو تصورها به صورتها به ضروره بازم لالقایتن. این لالقایتن به هر دو مربوط میشه. مثلا قالو که این سنایا دندان سنایا لم تسته تیز نشده برای قطع کردن قضا، یعنی به این غرض تیز آفریده نشده، بلی اتفاق ان حصلت هناکه مادتون، اتفاق افتاد که هناکه یعنی در دهان کودک مادهی حاصل شد که به خاطر کم بودن لا تقبل الا هذه صورت، قبول نمی کرد جز صورت سنایا را، اگر ماده زیاد بود قبول می کرد صورت دندان کرسی را، ولی حالا که ماده کم است قبول نمی کند جز صورت سنایا را. لا تقبل الا هذه صورت، قبول نمی کرد مگر همین صورت سنایا را. فستحدد به ضرورت، اگر تیز آفریده شد به ضرورت تیز آفریده شد، دیگه راه دیگه نبود، اگر اون خواست پهن آفریده بشه ماده کم می آمد، خود ماده به ضرورت می رفت به سمت سنایا شدن نه به سمت کرسی شدن، چون قابلیت کرسی شدن نداشت. وقد اخلدو فی هذا الباب الى حجج واهیه، این مبناشونه، وقت در این باب یعنی در باب اثبات اتفاق و ضرورت که نتیجه هر دو نفی غایت است، اخلدو یعنی متمایل شدند، گرایش یافتند، کشیده شدند به سمت حجج واهیه و حجج سستی. دلایل واهی و سستی اقامه کردن که ابن سینا اون دلایل رو نقل نمی کند. این مطلب اول بود که از اونها نقل کردیم، از کردم 6 یا 7 مطلب ازشون نقل میکنیم، اون مطلب اول. اما مطلب دوم، مطلب دومشون اینه که طبیعت که میخواهد فعلی انجام دهد فاقد فکره. طبیعتی که فاقد فکره چگونه غایتی رو در نظر میگیره و فعل رو به خاطر اون غایت انجام میده؟ در نظر گرفتن غایت مربوط است به فاعلی که مرید باشه، فاعلی که فکر داشته باشه. اون فاعلی که فکر داره فکر میکنه و بعد با فکر غایتی رو در نظر میگیره و کار رو به خاطر رسیدن اون غایت انجام میده. اما طبیعت که فکر نداره، اگر فکر نداره نمیتونه غایتی رو در نظر بگیره، اون کار خودش رو به طور طبیعی انجام میده، بعد فوایدی هم مترتب میشن بدون اینکه او کار رو به خاطر حصول این غایات و فواید انجام داده باشه. و قالو کیف تکون الطبیعه تفعل لاجل شیء و لیس، یعنی والحال انه انها لیس لها رویه، واو و لیس واو حالی است، چگونه طبیعت کار رو به خاطر شیء انجام میدهد، در حالی که برای طبیعت رویه یعنی فکر نیست. وقتی فکر نداره چطوری کار رو برای چیزی انجام میده؟ باید کسی که کاری رو به خاطر چیزی انجام میدهد اون چیز رو اول فکر بکنه، بعد کار رو به خاطر او انجام بده، و در نتیجه این چنین فاعلی باید فکر داشته باشه. طبیعت که فکر نداره، پس غایت و تعیین غایت برش نیست. مطلب سوم، اگر طبیعت کارش روی نظام بود و به خاطر غایت کار انجام میداد، به طور دائم اون غایت مترتب می شد و این همه زشتی ها و این همه زوائد و یا اصلا نقائص حتی نقص موت در کارش پیدا نمی شد. این نابسامانی ها که گاهی چیزی اضافه می شه، انسان پنج انگشتی می شه شیش انگشتی، گاهی چیزی کم می شه انسان بی دست متولد می شه، یا گاهی تشبیهاتی زشتی هایی در خلقت به وجود میاد که با بقیه موجودات فرق داره، معلوم میشه طبیعت رو غرض داره، رو غرض کار نمی کنه، همینطوری داره کار رو انجام میده، یه بار اونجوری خوب در میاد، یه بار اونجوری بد در میاد، و خودش هم نمیتونه کنترل کنه چیزی رو. یه دفعه میبینی شیء به مرگ منتهی شد، اصلا مرگ دلیل بر اینه که نظام نیست، همینطوری داره کار رو انجام میشه. خب اگر طبیعت میتونست کار رو سامان بده، این موجود رو که مثلا انسان تا 40 سالگی تا 50 سالگی داره اداره میکنه، خب بعد از اونم اداره میکرد به همون نظامی که قبلا اداره میکرد، چرا یه دفعه دست میکشه؟ چرا مرگ آرز میشه؟ این مرگ نشون میده که طبیعت دیگه نتونسته کارش انجام بده، و کاری که داشت انجام میداد رو غرض هم نبود، و اگه رو غرض بود که منظم انجام میداد. این موج با اون زشتی ها و چیزهای دیگه، زواید، نواقص، اینا همه دلیل بر اینن که طبیعت رو نظام کار نمی کنه، یعنی غایتی رو در نظام نده. ولو کانت طبیعت تفعل لعجل شیئن، اگر طبیعت به خاطر غایتی شه، یعنی غایت رو غایت و غرضی کار انجام میداد، لما کانت تشبیهات و زواید و الموت و فی طبیعه، البته کانت تامس، واقع نمیشد تشبیهات و زشتی ها و زواید و موت در طبیعت. البته تشبیهات زشتی ها، نابسامانی ها، این ازمی ها، فعین نهازه الافعال لیست به قصده، معلومه که این افعال قصدی نیست، اگر قصدی بود که منظم صادر میشد، همینطوری داره انجام میشه، یه جا خوب در میاد، یه جا بدتر میاد. اگر در زمان امباسکولس ژن کشف میشد این حرفو نمیزد، چون هر موجودی شبیه پدر مادرشه، هر موجودی از حیوانات، انسان، نباتات، اینا نشون میده که نظمی در کاره. و عجیبه، بالاخره بشر تا قبل از کشف ژن تو این فکر بود که چرا فرزند به شکل پدر مادر در میاد، این فکر داشت، یعنی نظامی رو حس میکرد ولی نمیتونست این نظام رو توجیه کنه. وقت هم باز کل سرم سالینا این نظام رو شده متوجه نشد، نظام رو بقیه بشر میفهمید ولی جواب سوالش رو نداشت که این نظام برای چی، نمیدونی سوال جوابش چیه، ولی اونم ایست که اصلا متوجه نظام نبوده. بله خب زشتی ها هست، حالا بعدا توضیح میدیم، اینا موانع بیرونی مانعی واقع شده که این اوضاع به وجود آمده، اگه اون مانع رو برداری طبیعت کار شکسانه، هیچ جا تخلف نداره. و این نهازه الابال لشه درست، این نهازه الابال لشه به قصدن ولیکن یتفق انتکون الماده به حالتن که تطبعه حاضر الابال، ماده حالتی دارد که به دنبال اون حالت این احوال می آید، یعنی اینم ضرورت ماده است، این زشتی، این زوایدی که در بدن به وجود میاد، اون نواقصی که در بدن به وجود میاد، همه به خاطر ضرورت ماده است، یعنی ماده کم آمده یا زیاد آمده یا ناجور قرار گرفته که صورت ناجور و زشتی داده میشه. پس همه به خاطر ماده است، تو قرص نیست. اینا همه رو به ماده نسبت میده، ما همین رو به موانع نسبت میده، یا به موانع یا به این که ماده زاید بوده ولی قوهن فعالیت میکرده. این تو نیست که زیادت ماده خود به خود بره به سمت زیادی انگشت، یه قوهی فعالیت میکرده روی این ماده زاید فعالیت شده و انگشت کبیر ساخته، که این انشالله بعدم با توضیح داده بشه. بعد هم باز خلصی ها به این مطلب اکتفا نمی کنن، تعمیم میدن. الان توجه کنید بحث رو برد رو تشبیهات و زوایل و در اونجا نتیجه گرفت که ماده حالتی دارد که به دنبال اون حالت این حالات میاد. یعنی ماده است که به خاطر داشتن حالت این حالات رو پشت سر خودش ردیف میکنه و الا غایتی فایدهی باعث به وجود آمدن این امور نمیشه. ضرورت ماده است که به این سمت ماده رو سوق میده. اینو که گفت میخواد ضرورت ماده رو تأمین بده، حتی جاهایی که زشتی نیست، جاهایی که زواید نیست، جاهایی که به قول خودش مصلحت هست و گمان میشود که این کار به خاطر این مصلحت انجام گرفته، در تمام اون حالت میگه باید گفت که ضرورت ماده این اقتضا رو داشته. در مواردی به قول خودش و به خیال خودش ثابت کرد که ضرورت ماده این کار کرده، در موارد دیگری هم که نمیتونه استدلال کنه و مواردی است که مصلحت ظاهره، میگه اونجا هم فکر نکن، فریب نخور، فکر نکن که این کار به خاطر این مصلحت انجام گرفته، بلکه اونجا هم بگو ضرورت ماده است، منتها ضرورت ماده‌ای که بعد از انجام شدنش این فواید برش مترتب شده. پس مصلحت تو را فریب ندهد و گمان نکنی که این کار به خاطر وجود این مصلحت انجام گرفته و فاعل این غایت رو در نظر داشته، بلکه باز هم در اونجا به ضرورت ماده این اقتضا کرده. اینش من تکرار کردم، دو بار گفتم مطلبو، ولی اینکه عبارت جوریست که خلاف اون چه که مقصوده معنا میشه، حتما اونطوری که من معنا میکنم بد معنا کنی که انشالله همه روشن بشه. فکذالک الحکم در سایر امور طبیعیی که اتفقت انکانت علا وجه یتزمن المصلحه، حکم در سایر امور طبیعی هم همینه. همینه یعنی ماده به حالیست که حکم دارم توضیح میدم، یعنی ماده به حالیست که به طور ضروری این احوال رو به دنبال داره. احوال هرچی هست، احوال زشتی، احوال خوبی، هر حالتی که بعداً میخواد منشأ فایده بشه، هر چی که اسمش شما مصلحت و فایده و غایت میذارید، ماده به حالی است که به دنبال این حال این امور اتفاق میافتند، این مصالح اتفاق میافتند، نه اینکه این ماده رو خالق به این صورت درآورده تا این مصلحت به دست بیاد. کذالک الحکم است، یعنی حکم که عبارت از این بود که ماده حالتی دارد که به دنبالش احوالی می آیند، این حکم در سایر امور طبیعی هم اجرا میشه. اون امور طبیعی که اتفقت انکانت علاوه هن یتزمد المصلحه، اینایی که ما گفتیم مربوط به ماده بود که پشت سرش مصلحت نبود، زوایدی بود، موتی بود، زشتی بود و امثال ذلک، اما در جاهای دیگر هم که اتفقت که ماده متضمن مصلحته، اونجا باید همین حکم صادر کنید که ضرورت ماده اقتضا کرده. فلم ینسب رو دقت کنید، فاش فای تفریه، انباز خلص داره به قول خصمش داره اینجا اشاره میکنه. این فلم ینسب قول خودش نیست، قول خصمشه. یعنی خصم ما حالا که مصلحت رو دیده، در این امور مصلحت رو دیده، این فعل رو یا این صورتی رو که افاضه شده نسبت به اتفاق نمیده، نسبت به ضرورت ماده نمیده و میگوید فاعل غایتی رو تقلید میکرده. میگه اونجا هم که خصم ما عمل رو به اتفاق و به ضرورت ماده نسبت نمیدهد بلکه معتقد است که فاعل غایتی رو تعقیب میکنه، اونجا هم متوجه باشید این مصلحت شما رو فریب نده، اونجا رو هم نسبت بدید به اتفاق، اونجا رو هم نسبت بدید به ضرورت. حالا عبارت دوباره معنا میکنم، حکم در سایر امور طبیعیه ای که متضمن مصلحتن این چنین است، اموری که متضمن مصلحتن و در نتیجه به خاطر مصلحت داشتن نسبت به اتفاق و به ضرورت ماده داده نمی شوند، در حالی که باید نسبت داده شوند. هم باز خلاص میگه باید نسبت داده شوند ولی نسبت داده نمی شوند، بلکه ظنه که ان این امور انما تصدر عن فاعل یفعل لاجل شیء ان غایته، بلکه گمان می شود که این امور به خاطر غایت انجام شدند، اونجا رو هم شما باید به اتفاق و ضرورت نسبت بدید. حالا اونجایی که زشته، اونجایی که زایده، اونجایی که ناقصه، راحت میتونید بگید ضرورت ماده است، راحت میتونید بگید که اتفاقه، اما ما میگیم اونجایی هم که مصلحت در کار هست و مصلحتش مشهوده، اونجا رو هم شما باید به ضرورت و اتفاق نسبت بدید، اونجا را هم شما فریب نخورید، به خاطر مصلحت گمان نکنید که نباید به ضرورت و اتفاق نسبت داده شود. ولو کان کذالک، دیگه کلام خود انباز غلصه، نقل قول اون خصمش نیست، تالا قول خصمش رو نقل کرد. حالا میگه ولو کان کذالک، اگر اینطوری که این خصم من فکر میکند اونجایی که مصلحت هست باید به اتفاق و ضرورت نسبت داده نشود بلکه به غایت نسبت داده شود، اگر این چنین باشد لما کان این مصلحت داشتن الا ابدا و دائما، دیگه اختلاف پیدا نمی‌کنه. اگر واقعا به خاطر مصلحت این کار انجام می‌شد، اینطور نبود که در این موارد خاص مصلحت باشه، در اون مواردی هم که زشتی بود و نقص بود و زوایت بود اونجا مصلحت می‌آمد و این مصلحت تخلف نمی‌کرد، دائما در همه جا این مصلحت اجرا می شد. از این که می بینیم در این چند مورد اجرا شده، در بقیه موارد اجرا نشده، کشف می کنیم که کار به خاطر مصلحت انجام نمی شده، کار همینطوری انجام می شده، در بعضی جا اتفاقا مصلحت می آمده، در بعضی جا اتفاقا مصلحت نمی آمده. مثال می زنه، مثال می زنه برای موردی که به ظاهر مصلحت هست ولی به قول خودش در باطن ضرورت است. مثلا باران میبارد، زمین زراعتی رو شاداب میکنه و آماده میشود که گندم یا حبوبات دیگری یا هر کشتی نتیجه بده و فوایدی بر این باران مترتب بشه. اما این باران در یه جا دیگه زمینی که برای خرمن کوبیدن همه رو له میکنه، همه رو از اون میبره. خب اگر روی قرض این باران میبارید، به خاطر استفاده میبارید، همه جا این استفاده رو میرسون، چرا اون زمین خراب کرد؟ زمینی که گندماش درو شده بود، زمین خرمن کوبی رو من دارم توضیح میدم، زمینی که گندماش درو کرده بود صاحبش، گذشته بود که فردا بیاد خرمنش رو بکوبه، امشب یه باران آمد همه یه گندما لیت شد و همه خراب شد، همه پوسید و رفت. خب اینم باران دیگه، چه ضرری به صاحبش زد؟ این باران در اونجا به صاحب زمین استفاده رسوند، گندماش رو رویانید و رشد داد و به حب دادن رسوند، اما بعد در این یکی دیگه وقتی که درو کرد آماده بود که خرمن کوبی کنه، این خرمن رو بکوبه، گندم رو از تو کاه در بیاره، باران آمد همه رو خراب کرد. خب اگه باران کارش رو قرض بود، اونجا آباد، اینجا خراب نمی‌کرد، همه جا آباد می‌کرد. پس باید گفت رو قرض باران فرستاده نشده بلکه ضرورت ماده است. ضرورت ماده رو اینطور توضیح میده که آفتاب بر دریا تابید، یا بر هر آبی، چه در دریا، چه در استخر، چه در روی آب، چه در نهر، جا آفتاب تابید، قسمتی از این آب بخار شد، بخارها در هوا معلق شدن، رفتن به سمت بالا، چون سبکتر از هوا بودن رفتن بالا، در بالا سرد شدن، سرد شدن، به هم کنار هم جمع شدن. این بخارات ریزی که سرد شدن بر اثر جمع شدن در کنار هم، قطره تشکیل دادن، قطره سنگین شد و فرو ریخت. این امر ضروریه، کسی این کار لازم نیست بکنه. خورشید داره میتاره، کار خودشو داره میکنه که مقداری از آب رو بخار میکنه. آبم که چنشینه که اگه حرکت پیش بده قسمتش بخار میشه. اینا رو کسی لازم نیست برو قرض انجام بده، کار داره خود به خود انجام میشه. بعد این بخار چون سباکه به سمت بالا میره، کسی لازم نیست رو به سمت بالا ببره، خودش میره. وقتی رب به قسمت های سرد هوا رسید، اونجا جمع میشه. یعنی بخارات کنار هم جمع میشن، ذرات ریزی که در بخار هست کنار هم جمع میشن، به صورت قطره میشن. وقتی به صورت قطره شدن سنگین میشن، سنگین کشن خود به خود میان پایین، کسی اونها رو پایین نمیاره. پس میبینید ضرورت ماده است داره این کار رو انجام میده. ماده خورشید به ضرورت این کار میکنه، ماده آب به ضرورت این کار میکنه، بخار اونطور، بعد که قطره شد اینطور، همه اینها به طور ضروری دارن انجام میگیرن. ضرورت ماده داره کار انجام میده. این کار که انجام شد، یکی استفاده میبره، یکی ضرر میکنه. نه غرض از این کار استفاده است، نه غرض ضرره. گاهی استفاده مترتب میشه، گاهی ضرر مترتب میشه. و هذا کلمتر الذی یعلم یقیناً انه کائن لضرورت الماده، به یقین دانسته می شود که برای ضرورت ماده است. من اول مشکل بارونو گفتم که در یه جا استفاده می رسونه، در یه جا ضرر می رسونه. به قول ایشون بی نظمی بارون گفتم، بعدا نتیجه گرفتم که پس کار باران لضرورت الماده است. هم باز کلیس یا توضیحی که ابن سینا میده، اول ضرورت ماده رو بیان میکنه، بعد بیان میکنه چرا ضرورت ماده است، بعد نابسامانی و بی نظمی رو بیان میکنه. من اول بی نظمی رو گفتم، بعد ضرورت ماده رو نتیجه گرفتم. در کلام ابن سینا برعکس رو اول میشه. و هذا کلمتر که یقینا میدانیم لضرورت ماده کائن شده. چرا ضرورت الماده است؟ لأن الشمس اذا بخرت، شمس وقتی که بخار ایجاد کند، یا بخرت، احتمال داره بخرت بخونیم، یعنی بخار ایجاد کند، نه بخار شود، بخار ایجاد کند. فخلص البخار الى الجو البارد، بخار آزاد شود و برود به سمت جو بارد، هوای سرد. میدونید که هوا به چهار طبقه تقسیم میشده در نزد قدما. یکی هوای مجاور زمین که گرم بوده بر اثر انعکاس نور خورشید گرم میشده. دوم طبقه زمهریری، از پایین دارم عرض میکنم، دوم طبقه زمهریریه که اونجا سرده، چون انعکاس نور خورشید به اونجا نمیرسه که اونجا رو گرم کنه. چون سرده، اگر بخار وارد اونجا شد میبنده، یعنی جمع میشه تبدیل به باران میشه، و اگر سرما زیادتر بشه تبدیل به برف یا تگرم میشه. بعد قسمت طبقه سوم طبقه هوای خالصه، طبقه چهارم هم طبقه هوای حاره که حالا اونا دیگه ما کار نداریم. طبقه دوم طبقه زمهریری است. قسمت سرد هوا همون طبقه دومه که از کرینار دوره، از زمین هم که انعکاس خورشید رو، شعاع خورشید رو منعکس میکنه دوره، هیچ عامل گرم کردن نداره، نه از طرف کرینار گرم میشه، نه از انعکاسات شعاع زمین گرم میشه. لذا همین که سرد میمونه. طبقه زمهریریه به خاطر اینکه هیچ عامل گرما نداره سرد میمونه. خورشید رو عامل گرما نمیدونن. قدیمی ها میگفتن خورشید حرارت نداره، که اصلا در کواکب قائل به کیفیت اول نبودند. برودت، رطوبت، یبوست، حرارت هیچ کنون در افلاک و کواکب قائل نبودند. لذا برای خورشید حرارت قائل نمی شدند. میگفتن خورشید شعاع میده، شعاعش مستلزم حرارته، یعنی مولد حرارته، نه خود خورشید گرمه. هر جا شعاع بیاد یا انعکاس شعاع بیاد گرما میاد. این انعکاس شعاع و شعاع توی زمین هست، زمین گرم میشه، قسمت مجاور هوای مجاور زمین هم گرم میشه. اما قسمت بالاتر چون انعکاس خورشید نیست تأثیر کره نارم نیست همچنان سرد میمونه. فخلص البخار الى جب البارد لأن الشمس اذا بخرت و بخار هم خالص شود الى جب البارد برده، برده یعنی برده این بخار، بخار سرد می شود، این جواب ازاست. فسار ما ان ثقیلن، این بخار سرد شده آب سنگین میشه، یعنی قطره میشه، قطره که شد سنگین میشه. فنزل ضرورتن نزل لقایته، ضرورتن نازل میشه. همه این کارا داره به طور ضروری انجام میشه، هیچ کی لقایت این کار انجام نمی کنه، قصد و غرضی در کار نیست. فاتفق ان یقع فی مساله، اتفاق افتاد که این باران در مساله سرد شد، زمین مرده ای رو زنده کرد. فظنه که امطار یعنی باران ها مقصودن در طبیعت لتلک المساله، گمان شد که باران رو فاعل آفریده تا این مساله رو افاده کنه، پس باران برای مساله و برای غایت آفریده شده، اینطور گمان شد. قالو امواج قلیسی ها گفتن ولم یلتفت، یعنی ولم یلتفت زان، این ضمیر لم یلتفت برمیگرده به زانی که از زن نفهمیده میشه، یعنی شخصی گمان کرد که باران برای مساله آفریده شد ولی التفات نکرد این گمان کننده به این که همین بارانی که در زمین فلان منافعی به وجود آورد، همین باران افساد کرد بیادر رو. بیادر جمع بیدره، بیدر یعنی زمین خرمنکوبی، زمینی که گندم توش خرمن شده با آماده کوبیدنه، خب بارون یه خرمن رو عمل خراب میکنه. اگر این باران مصالحی در اون زمین داشت، مقاصدی در این زمین داره، پس چطور برای قایت آفریده شده؟ راهش اینه که بگیم نه، یه هم امور ضروری داشت انجام میشد، اتفاق افتاد که اون شخص ازش استفاده برد، این شخص هم ازش ضرر کرد. اینم مطلب سوم بود. بله؟
قالو
یعنی انباز قلیسی ها. بله، انباز قلیسی ها گفتن که این زان توجه به افساد باران للبیادر نکرده، یعنی خواستن زند این زان رو باطل کنن، نقضی برش وارد کردن. او گمان میکرد که باران برای منافع، انباز قلیسی ها گفتن اگه برای منافع پس این ضررش چطوری توجیه میکنی؟ خب تا اینکه سه تا مطلب از انباز قلیسی ها نقل کردیم. اول این بود که تی عدل جزئیات رو که تتکون و بالاتفاق بل خلط الاتفاق به ضروره، و مطلب اول بود. بعد گفتن طبیعت رویه و فکر نداره پس قایت نمیتونه داشته باشه، این دو تا مطلب. سوم این که اگر طبیعت کار رو برای مساله انجام میداد این زشتی ها پیدا نمیشدن، و این زشتی ها نشون میدن که کار داره لضرورت الماده انجام میشه. بعد از اینجا تعمیم داد، مطلب سوم رو تعمیم داد، گفت اگر در زشتی ها ضرورت ماده این کار رو میکند، در اونجایی هم که مساله به نظر شما میرسه اونجا هم باید گفت که باز هم ضرورت ماده کار میکنه، این مساله شما رو فریب نده، اگر در اینجا مساله هست در اون طرف دیگه مقاصد هست، پس بازم لقایتی نیست. مطلب سوم اینجا تموم شد. از وقالو مطلب چهارم، حالا مطلب چهارمیست که شاید تقریبا عبارات اخرای مطلب سوم باشه. در این مطلب چهارمم اشاره میکنه که مزار و منافع با همند، در مطلب سوم همینو گفت، در مطلب چهارم همینو گفت. حالا ممکنه از مطلب چهارم جدا کنید، در آیالون بالاخره از نظر عبارتی جداست، بیانش جداست. میفرماید که انباز قلیسی ها دارن میگن، میگن یه نظامی در جهان هست که در این نظام میبینیم امور طبیعی یک نواخت متکبر میشند و به سمت رشد میرند و به نتیجه میرسند. مثلا گندم رو میکاریم در زمین، این گندم می روید، رشد می کند، به نتیجه یعنی سنباله می رسد. دفعه دیگه می کاریم همینطور، بار سوم همینطور، در این زمین، در آن زمان زمین، در هر زمینی، در یه فصل معین می بینیم که همین نظام برقرار. این نظام نشون میده که کارها داره روی غرض انجام میشه، در این که به یه نتیجه برسه داره انجام میشه. امروز خلص میگه این تو رو فریب ندهد. در مقابل این نظام یه نظام دیگر هست که کمتر از این نظام نمیاره، کم نمیاره از این نظام، و اون نظامیست که شی به سمت خوش شدن و مردن میره، یا به سمت لاغر شدن میره. تو دیدی که این موجود وقتی دنیا آمد ضعیف بود و بعد به سمت رشد رفت و چاق شد و قوی شد، اما همین دوباره به سمت لاغری میره، رو به ضعف میره تا وقتی بمیره. این گیاه رو دیدی که رشد کرد و سنبله داد، همین به سمت خوش شدن و نابود شدن میره. این نظام اینوری رو ملاحظه کن، فقط اون نظام رو نبید. این نظام دوم کم از نظام اول نمیاره. اگر جهان روی غرض آفریده میشد، این نظام دوم چیه؟ نظام دوم که نظام فساده، نظام از بین رفتنه، نه نظام به غایت و مصلحت منتهی شدن. اون اولی درست نظامی است که به قول تو به غایتی میرسد، که سنباله دادن است، یا انسانی می شود که حالا کارهای انجام می دهد، جمله تولید مثلا می کنه. اینا همه نتیجه ها، نتیجه بخش درست. ولی از این به بعد چی؟ از این به بعد نظام بعدی که میاد، اون برای چیه؟ اون که برای جهتی نیست، اون برای فاسد شدن از بین رفتنه. توجه کنید مشکل اینه که این آقایون مثل این که عالم بعد قبول ندارن، فکر میکنه که این شکل انسانی که داره رو به لاغری میره، رو به موت میره، یعنی دیگه رو به زوال میره. خب اگر رو غرض این انسان آفریده شده بود و رو به کمال میره، خب تا آخر باید رو به کمال میره، هیچ وقت رو به نقص نمیره، همینطور کامل میشه تا ابد. در حالی که این چنین نیست، یه جا میرسه سربالایی رو میره، به اون نهایت که رسید سرپایینی میره، سرپایینی میره برای زوال و از بین رفتن. در حالی که مسلم برای زوال نیست، اینم داره سرپایینیش هم رو به کمال رفتن است، اینا متوجه نبودند. وقت برداشتی که میکنه اینه، پس اون وقتی که در رو به کمال میره ضرورت ماده است، این وقتی هم که در رو به نقص میره ضرورت ماده است. ماده حالتی پیدا کرد که بردش به سمت کمال، حالا حالتی دیگه پیدا کرده میبردش به سمت نقص. کسی نیست که این رو تنظیم کنه، و قایتی و مسئلتی هم در کار نیست، خود به خود ماده داره کار خودش انجام میده. یه وقتی یه حالتی برش آرز میشه و رو میبره به سمت کمان، یه وقتی حالتی آرز میشه و رو میبره به سمت نقص و نامودی. اینجا رو باید ضرورت ماده حساب کرد، نه قایتی، نه اینکه گفت قایتی در کار است و کار به خاطر قرضی انجام میشود. و قالو و قد عرض فی هذا الباب امر آخر، در این باب که باب اتفاق و ضرورت و قایت هست، که ببینیم آیا ضرورت و اتفاق است یا قایت است، در این باب امر دیگری عارض می شود. و اون امر دیگر نظام موجود است، همین نظامی است که موجود است در تکون امور طبیعیه، و سلوک و نظامی است که در سلوک طبیعت حاصل است، یا سلوک طبیعت یا سلوک امور طبیعیه، فرقی نمی کنه. زمیر سلوک ها رو برکنم بگیرین، درسته. سلوک می کند طبیعت یا امور طبیعی، نه به سمت غایت، بلکه به ما توجب خود ضرورت علتی فی المواد، به آنچه که ضرورت موجود در مواد ایجاب می کند. همه اشیا، همه امور دارن به سمتی می روند که ضرورت موجود در مواد اون سمت رفتن رو ایجاب می کند. می بینید خیلی بحث از ضرورت می کنه. لذا ابن سینا هم در وقت جواب دادن خیلی تو بحث ضرورت میمونه. ولیس ذلک مما یجب ان یقترب، ولی بدانید که این چنین نظامی چیزی نیست که واجب کند فریب خوردن به این نظام رو، یعنی واجب نیست که به این نظام فریب بخورید، این نظام شما رو فریب نده. خب لیس یجب یعنی واجب نیست، مفهومش اینه که جایز هست، در حالی که انباز خالص میخواد بگه جایز هم نیست، اصلا فریب خوردن به این نظام جایز هم نیست، اصلا واجب نیست. من اینو بارها عرض کردم، کلمه لیس یجب، کلمه لا یجب در کلام ابن سینا دو معنا داره، یک بار به معنای واجب نیست که خب مفهوم داره، یه بارم به معنای نبایده، یعنی وقتی ترجمهش میکنیم در پارسی باید نباید ترجمهش کنیم، اینجا نبایده، یعنی نباید این وضع شما را فریب دهد، نه واجب نیست فریب دهد که بعد بشه جایز از فریب دادن، مفهوم نداره اینجا، اینجا لیس یجب به معنای نبایده، یعنی نباید این وضع نباید به این وضع فریب خورده شود، جایز نیست نباید. فإنهُ چرا نباید به این نظام فریب بخوریم؟ زیرا نظام مقابلش هم داریم. فإنهُ و ان سلم علن للنشو و تکبن نظامن، ولو قبول کنیم که نشو تکبن نظامی داره، معلوم میشه که برای نشو تکبن نظام قابل نیست، میگه برفرض قبول کنیم میگیم مقابل دارد، یه نظام مقابل این نظام نشو تکبن هست. فإنه اینو من بارها عرض کردم، بعد از و این یعنی بعد از این وصلیه فا میاد، فا به معنی لاکنه، این فعینه یعنی لاکن. و این سلمه ولو قبول کنیم که برای نشو و تکبن نظامی هست، ولی برای رجوع، این ولی معنا کردم، این لاکن معنا کردم، ولی برای رجوع و سلوک الالفساد هم نظامی هست، که لیس دون از آلکن نظام، دون یعنی کمتر، این نظام دوم کمتر از اون نظام اول نیست، اگر نظام اول به سمت مصالحه، نظام دوم به سمت مزاره، اخه معنی نداره که خلقت موجودات رو آفریده باشه برای مزار، بلکه اگه بیاپرینه برای مصالحه میاپرینه. خب حالا که شما دیدی در جایی برای مزار آفریده شدن، در جایی برای منافع آفریده شدن، بدانید که نه برای مزار آفریده شدن نه برای منافع، این ضرورت ماده است که گاهی اینا رو به سمت منافع میکشه گاهی به سمت مزار میکشه. و هوا این نظام مقابل که نظام فساد است، نظام زبوله، زبول یعنی لاغر شدن، تحویل رفتن، من اوله الى آخره، از اول زبول تا آخر زبول که منتهی به مرگ میشه، به عکس من نظام نشو یا نشو، به عکس نظام نشو عمل میکنه، نشو از ضعف میاد به سمت قوت، زبول از قوت میره به سمت ضعف و تا منتهی میشه به زوال و از می رفتن. فکان یجب ایزن، خب اگر اون نشو برای شیئی یعنی برای غایتی است، پس بگو که این زبول هم برای غایتی است و اون غایت موته، در حالی که معنی نداره که شما غایت آفرینش رو موت قرار بدید، غایت وجود عدم است که خیلی کلا خرابه، غایت وجود عدم است یعنی زد غایت زد دیگر است. خب شما بگید غایت این وجود موت است، اگر واقعا غایت وجود رشد باشد، از این طرف غایت وجود چون زبول داریم، غایت وجود موت میشه، در حالی که غایت وجود اگر موت میشه یعنی غایت وجود عدمه، غایت وجود عدمه غلطه، پس غایت وجود موت غلطه، پس اصلا نمیشه شما غایت زبول رو موت بگیرید، اگر غایت زبول رو موت نگرفتید غایت وجود رو هم رشد نگیرید، همه رو بگید ضرورت ماده است. فکان یجب، این فکان یجب داره نقض میکنه، میگه اگر اون نشو به خاطر غایت بود، فکان یجب ایزن، ایزن یعنی همونطور که واجب بود که نشو برای غایت باشه، فکان یجب که گمان شود که زبول هم لعجل شیئن، یعنی لعجل غایتن، شیئ در اینجا یعنی غایت، لعجل شیئن هست که اون شیئ موت است. این هم مطلب چهارم بود، مطلب چهارم بود که عرض کردم یه مقداری با مطلب سوم مناسبت داشت، نزدیک بود، ولی بالاخره بیان دیگری بود. حالا مطلب پنجم، مطلب پنجم اینه که تسلسل لازم میاد. اگر در خلقت جهان غایتی باشد، تسلسل لازم میاد، زیرا که گفته میشود این موجود را آفریدیم به این غایت. بعد سوال میشود غایت را آفریدی برای چی؟ خب غایت هم آفریدیم برای غایته، برای غایتی. دوباره سوال میشون غایت دوم را آفریدی برای چی؟ باز باید بگی برای غایتی. همینطور علامه کردن تسلسل لازم. پس اگر جهان برای غایت آفریده شود، چون غایت هم یکی از آفریده شده هاست، سوال می شود که این آفریده برای چی آفریده شده، و قهرن تسلسل لازم. ثم این کانت طبیعت تفعل لاجل شیئن، اگر طبیعت کار رو به خاطر غایتی انجام می دهد، پس سوال ثابتون، دوباره سوال پیش میاد درباره همون غایت، پس سوال ثابتون فیزاره که شیئه نفسهی، در همون شی، یعنی در همون غایت سوال می شود. سوال چی می شود؟ انهو، این انهو عطف تفسیر است. پس سوال، سوال می شود که انهو یعنی ذالک شی نفسهو، نفسهی، لما فعل فی الطبیعه، چرا انجام شده در طبیعت، چرا ساخته شده در طبیعت، علامه ها بله، این شی در طبیعت اونطور که هست چرا ساخته شد، برای چی، برای چه غایتی ساخته شد. شما میگید حتما یه غایت دومی، ما دوباره مطالبمون رو استمرار میدیم، تستمر رو مطالبه، یعنی دوباره از شما طلب میکنیم، سوال میکنیم، سوال نوعی طلبه، طلب میکنیم که این غایت دوم برای چی آفریده شد، تستمر رو مطالبه الى غیر نهایه. مطالبه یعنی این که طلب میکنیم، هم سوال بر سوال میکنیم که چرا در مرتبه، که چرا این غایت آفریده شد، برای چه غایتی آفریده شد. این هم مطلب پنجم، حرف پنجم انباز خلصی ها. حرف ششمشون، حرف ششم اینه که ما میبینیم طبیعت در مواد مختلف کارهای مختلف انجام میده. از اینجا میفهمیم که غرضی در کار نیست. اگر غرض در کار نبود، اگر در غرض در کار بود، این اختلافات وجود نمیده. طبیعت در مواد مختلف افعال مختلف انجام میده. مثلا حرارت یه طبیعتیست، در شمع نرم کنندگی و ذوب رو ایجاد میکنند، در تخم مرغ بستن و انعقاد رو ایجاد میکنه. همین حرارت در اونجا تأثیری داره، در اینجا تأثیر خلاف داره. حرارت در این ماده که تخم مرغه باعث ایجاد سلاوت میشه، در اون ماده که شمعه سلابت رو به هم میزنه. پس معلوم میشه که قرضی در کار نیست. و این از عجایبه که ایشون همچین حرفی میزنه، چه ربطی داره؟ خب طبیعت با ماده مجموعاً فعل و انفعال دارن، فعل و انفعال به قرضن هست، نه فعل تنها. این میگه که چون طبیعت در اینجا ذوب میکنه، در اونجا انعقاد درست میکنه، پس معلوم میشه طبیعت همینطوری داره کار میکنه، هیچ توجه به غرض نداره. اینطوری نگو، بگو این مؤثر با اون متأثر مجموعاً چه نتیجه میدهند، اون یکی چه نتیجه میدهند. وقت نگاه میکنی میبینی این طبیعت در این متأثر همواره همین کارو میکنه، در اون متأثر دیگر دائما همون کار دیگر میکنه، هیچ وقت نظام به هم نمیخوره. و معلومه که یه چیزی مقصود هست که طبیعت به سمت اون مقصود روانه. حالا مقصود ارادی نه، ولی مقصود طبیعی، یعنی طبیعت دنبال یه کاری داره میره، نمیتونی بگی کارش هرج و مرج داره. تو ماده رو و متأثر رو نباید پدیده بگیری، این مؤثر با این متأثر داره که تایی فعالیت میکنه، یکی تأثیر یکی تأثیر. باید بینید نتیجه تأثیر و تأثیر چیه. نتیجه تأثیر و تأثیر در مادهی که مثل شمسه همیشه یکسانه، در مادهی که مثل تخمرغه همیشه یکسانه. هیچ نظام به هم خوردگی نظامی ما نداری، نظام هست به هم خوردگی نیست. پس معلوم میشه طبیعت در چنین مادهی به این سمت میره، در چنان مادهی به سمت دیگه میره. و این خودش نشون میده که فرضی و قصدی برای طبیعت هست، منتها قصد طبیعی که به سمت اون قصد روانه، به سمت مقصودش روانه. منتها اینا متوجه این مسئله نبودن. خود حرارت رو ملاحظه میکنه، کار به مواد نداره. خود مؤثر رو نگاه میکنه، به متأثر کار نداره. بعد میگن ببین نتیجه های درهم برهم میداد. نتیجه درهم برهم علامت این است که نظامی در کار نیست، قهرن مقصودی در کار نیست و طبیعت به سمت مقصودی روان نیست. قالو و کیفت تکون و طبیعه فائلتن لعزشه. اینو من مثلا پنجم گرفتم. کیفت تکون و چیشون برای چیشون و کیفت تکون و طبیعه فائلتن لعزشه. چگونه طبیعت کار رو به خاطر شی، یعنی به خاطر غایت انجام میدن، و طبیعی در حالی که با حالی است، در حالی که طبیعت واحده، یک طبیعت که مثلا حرارت تختلف و افعال حال اختلاف المواد، با اختلاف المواد افعالش مختلف میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که طبیعت منظم کار انجام نمیده، به سمت یه مقصود واحدی روان نیست، بلکه ضرورت ماده و تأثیر ماده هم داره دخالت میکنه. مثلا مثل حرارت که تحول شیء عن شمع، شمع رو حال تحلیل میبره و تعقد شیء عن کلبیز و بعضی چیزها رو میبنده، مثل تخم مرغ و مثل نمک که در حرارت بسته میشه. نمک در حال برودت ذوب میشه، لذا روی یخ میره. سابقا که خیلی حوضا یخ میزد، یخهای زخیم با نمک یخ رو آب میشد، یک قسمتی از یخ رو نمک روش میختن، این نمک یواش یواش ذوب میشد، یخ رو ذوب میشد. یک میگیری مثلا یخ روی حوض بزرگ دو تیکه شد، و نمک بالاخره یخ رو ذوب میکردن، چون نمک در سرما ذوب میشه، در گرما میلنده. تخم مرغ هم همینطوره، در سرما ذوب، در گرما میلنده. نه تخم مرغ، هر نطفه همینه. لذا میگن لباس هایی که با نطفه انسان آلوده شده با آب گرم نشوید، با آب سرد نشوید که پاک بشه، با آب گرم بشوید بهتر می‌بند. این مطلب ششم بود. حالا مطلب هفتم، و من العجایب، این هفتمین مطلب که انباز غلسی ها میگن، میگن که خیلی عجیب است که کسی بگوید حرارت میسوزاند لعجل قایته، یا بگه آتش میسوزاند لعجل قایته. آتش کار داره سوزندن نداره، قایت لازم نیست. یعنی هر جا که شما آتش رو تماس بدید میسوزند، این نه قرضی در نداره، جنسش اینه. ضرورت این ماده آتش این است که احراق کنن، نه رو قرضی احراق کنه. شما اینو به لباس پیغمبرم تماس بدید میسوزنه، به لباس اون مرسوم هم تماس بدید میسوزنه، به هیزام هم همینطور، به هر جا که قابلیت داشته باشه این میسوزنه. یعنی کارش اینه، نه که قرضی رو تعقیب کنه. از ضرورت این ماده که عبارت از آتشه این است که بسوزاند در هر جا باشد. خب در آتش که قبول میکنی ضرورت ماده است، در بقیه جا هم که تجربه نداری در اونجا قبول کن، در همه جا قبول کنی که ضرورت ماده است، بنابراین همه جا غایت رو حذف کن. و من العجایب این است که حرارت احراق رو ایجاد کند لعجل شیئین. این عجیبه که کسی بگوید حرارت احراق رو ایجاد میکنه لعجل قایته، بلکه باید این چنین بگوید انما یلزمها ذالکه به ضروره. انما یلزمها یعنی یلزم و حرارت رو، ذالک یعنی احراق، به طور ضروری، نه رو قرص و قصد. زیرا ماده به حالیست، ماده یعنی ماده نار، به حالیست که یجب و در این حال اندم و ماست الهاره الاحتراف، الاحتراف فاعل یجبه، در ماده به حالیست که در اون حالت اندم و ماست الهار واجب است بسوزد. ماده که آتش میگیره، ماده که آتش میگیره به حالیست که وقتی هار می با اون مماس شد احتراق پیدا کند. اگر احراق می گفت ماده رو ماده نار می گرفت، من اول ماده رو ماده نار گرفتم. منظور از ماده ماده نار نیست، ماده ایست که نار در اون تأثیر می گذارد، او احتراق پیدا می کند. اگر احراق می گفت ماده رو نار می گرفتم. لأن الماده به حال ماده ای که آتش در اون تأثیر می گذارد به حالیست که واجب است در اون حال یا در اون ماده، یا بهتر اینه که میگیم در اون ماده ای که این حال رو دارد واجب است اندما ماست الهار، واجب است احتراق. خب در این ماده که ماده نار است احراق قطعی شد، در اون ماده ای که ماده نار باش تماس پیدا میکنه احتراق قطعی شد، هر دو ضروری شدن و روشن شد که قصد و غرضی در کار نیست. اون ماده که میپذیرد ضرورت دارد که بپذیرد، اون ماده که احراق میکند ضرورت دارد که احراق کند. اگر در این دوتا شما متوجه شدید و ضرورت رو قبول کردید، در بقیه امور طبیعی هم که براتون روشن نیست ضرورت رو قبول کنید. فکر داره که حکم سائر القوى طبیعیه، در سائر قوای طبیعیه حکم همینه، یعنی مثل ناره. فکر داره که نیکه فکر نار است، چند نار است حکم سائر قوای طبیعیه، قوه طبیعی که نار است اینچنین عمل کرد، بقیه قوه طبیعی هم همینچنین عمل میکنن. منتها شما در نار ضرورت رو کشف کردید، در اونهای دیگه کشف نکردید، در اونهای دیگه هم قیاسا به نار بگید کشف کردید.
چون لازمی
حرفش
میگه
لازمی همین حرف اینه که نظام قبول کنن. بله لازمه همین حرف اینه که نظام قبول کنه، و اگه نظام قبول کنن قبول میکنن که طبیعت داره به سمت یه مقصودی روان میشه. این خودشون تعجب کردن، جز عجایبشونه و ما باید از اینا تعجب کنیم که تعجب اونجاست که شما بر علیه خودتون دارین حرف میزنید. حرف انباز قلیسی ها تمام شد، حالا باید جواب اینها رو شروع کنیم. حرف ها رو در ذهن داشته باشیم، جوابش در جلسه برمیشه.